سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان دیروز پنجشنبه 8 قوس از جامعه جهانی خواست تا با نقض حقوق بشر از سوی طالبان مقابله کند. وی وضعیت جاری در افغانستان را بحرانی توصیف کرد و گفت که این وضعیت باید وجدانها را تکان دهد. آقای بنت که در کنفرانس پاسخگویی جنسیتی و عدالت در ژنو صحبت می‌کرد بر ضرورت وجود مکانیزم‌های جامع و فراگیر برای تضمین پاسخگویی و عدالت در افغانستان تاکید کرد. وی در پایان سخنرانی‌اش یک بار دیگر گفت که یک سیستم جامع و فراگیر پاسخگویی و عدالت برای ساختن یک افغانستان باثبات، همشمول و احترام به حقوق همه افغان‌ها مهم است. وی همچنان گفت که از مردم دلیر افغانستان که همچنان با شهامت و شکیبایی فراوان با مشکلات روبرو هستند تشکر و قدردانی عمیق میکند. کنفرانس پاسخگویی جنسیتی و عدالت که با حضور سیاستمداران و نمایندگان بین المللی برگزار شده بود، عدم وجود چارچوب پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان این کنفرانس گفتند که نیاز است تا به گونه قانونی سیاست‌های طالبان را به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخت، زیرا این سیاست‌ها نشان دهنده سرکوب سیستماتیک زنان و دختران افغان است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که گزارش‌های رسانه‌ها در مورد ممنوعیت احتمالی حکومت پاکستان علیه مهاجران افغان در اسلام آباد را دنبال می‌کند و برای جزئیات بیشتر آن با حکومت پاکستان در تماس است. این کمیشنری افزوده است که از سال 1980 میلادی به این سو از کمک‌های حکومت پاکستان در پشتیبانی و نگهداری از افغان‌ها و دیگر پناهندگان حمایت کرده است. این اداره ملل متحد در خبرنامه‌ای که دیروز پنجشنبه 8 قوس منتشر کرده، از حکومت و مردم پاکستان به خاطر مهمان نوازی از افغان‌ها در 45 سال گذشته سپاسگزاری نموده و گفته که مشکلات را که حکومت پاکستان به ویژه در بخش امنیتی با آن مواجه است درک می کند. در خبرنامه همچنان گفته شده که پناهجویان نیز مانند سایر مردم متعهد بر رعایت قوانین پاکستان هستند و اکثر پناهندگان افغان در پاکستان از قوانین این کشور پیروی می کنند. و گفته این اداره به وضعیت پناهجویان باید به گونه انسانی دیده شود. وزیر خارجه ایران در آستانه مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز ناباوری کرد و گزارش خبرگزاری رویترز قرار است مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران امروز 9 قوس با نمایندگان بریتانیا، جرمنی و فرانسه در ژنو دیدار کند. رویترز با نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که مذاکرات ژنو بیشتر جلسه برای ارائه ایده‌های مختلف خواهد بود که بر نگرانی‌های دو جانبه در مورد رویکرد احتمالی ترامپ در قبال موضوع هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود. پیش از این گزارش‌های مختلف درباره تداوم سیاست فشار حداکثری علیه ایران در اداره جدید دونالد ترامپ و در عین حال احتمال مذاکره او با تهران منتشر شده است. و 11مین دور مسابقات کرکت زیر 19 سال آسیا امروز جمعه 9 قوس بین دو تیم افغانستان و بنگلادش آغاز شده است. این مسابقه که ساعت 9:30 به وقت کابل در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز شده، تیم افغانستان در این مسابقه بر اساس قرعه نخست توپ اندازی را آغاز کرد. تیم بنگلادش در 50 اوور 9 بازیکنش را از دست داد و 229 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان در نیمه دوم تلاش می‌کند تا هدف 229 دوش را تکمیل کند. قرار است دومین مسابقه بین تیم‌های زیر 19 سال نیپال و سریلانکا برگزار شود. تیم زیر 19 سال افغانستان در گروه بی با بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است. در گروه ای این رقابت‌ها تیم‌های پاکستان، امارات متحده، هند و ژاپن به مسافه یکدیگر می‌روند. جام کرکت زیر 19 سال آسیا از امروز جمعه 9 قوس با اشتراک 8 تیم برتر آسیا به میزبانی امارات متحده عربی آغاز شده است و الا 18 قوس ادامه خواهد داشت. پایان خبرها. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا برنامه در امواج آزادی را بشنوید.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. چند هفته پس از پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، مقامات دو متحد نزدیک چین و روسیه به افغانستان زیر حاکمیت طالبان رفتند. سرگی شویگو مشاور امنیت ملی روسیه وایل این هفته پیامی را در مورد تمایل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای حمایت از حکومت طالبان به کابل حمل کرد. یوشیاو یونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان هم پس از دیدار از پاکستان و ترکمنستان به کابل رفت و به گفتهش با مقامات طالبان در مورد چگونگی ادامه همکاری برای ارتقای روابط خوب همسایگی برای بازسازی افغانستان بحث کرد. تا هنوز روشن نیست که اداره دونالد ترامپ چه سیاست را در قبال افغانستان دنبال خواهد کرد. او پارسال گفته بود که برای زیر نظر داشتن فعالیت‌های چین معامله ای را با طالبان انجام خواهد داد تا کنترل پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را دوباره به دست بیاورد. مراسم تألیف دونالد ترامپ در 20 ماه جنوری 2025 برگزار خواهد شد و او رسما مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایالات متحده را به عهده خواهد گرفت. سفر دیپلماتان روسیه و چین به افغانستان در این برهه زمانی به چه معناست و تأثیر رقابت قدرت‌های بزرگ بر افغانستان چه خواهد بود؟ تشکر از عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده، غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و دکتر عزیز احمد بارز دیپلمات پیشین و آگاه مسائل بین الملل که دعوت ما را پذیرفتین. دکتر صاحب بارز، بسیار زیاد تشکر از حضور همه شما. بیاین با شما آغاز کنیم. برای ما بگوین که چرا روسیه و چین از رقیبان بزرگ ایالات متحده به افغانستان زیر حاکمیت طالبان چشم دوختن و سفرهای اخیر مقامات روسیه و چین در این بحره زمانی به افغانستان به چه معناست؟
سر تشکر، عرض سلام دارم خدمت جناب سفیر صاحب، جناب
غوث جانباز
و همچنین بینندگان محترم. اجازه بفرمایید ما بحث را از یک جای شروع بکنیم که افغانستان را اگر ما در یک کانتکست بحران جهانی در محور قدرت اول جهان یا قدرت نیم از اول اول جهان بررسی بکنیم، متاسفانه باعث یک بحران کنن مطرح می شود که دیگه اولیت برای جهانیان نداره. برای مثال ما در 20 سال گذشته در افغانستان یک نظام جمهوریت را داشتیم که همین هایی که امروز در محور بحران افغانستان اینجا و آنجا پرسه می زنن. برای مثال شما در مقدمه ایتان از سفر نماینده ویژه چین و روسیه به کابل یاد کردن، همینا کسانی بودند به شمول پاکستان و ایران که بنیادگرایی و شورشگری را در افغانستان حمایت میکردند. الان که آمریکایی ها از نظر ما هم قضیه افغانستان را فراموش کردند و هم برایشان نمیتونه فراموش باشه به دلایل منافع کلانشان که در این منطقه دارن بعد از انتخاب آقای ترامپ یک تحرکی را از خود نشان میتنه. تحرک شاید از ترس چیدمان جدیدی باشه که احتمالاً اداره آقای ترامپ میخواهد بعد از روی شروع به کار در این منطقه به اجرا بگذاره. او به نظر من چیز دیگه نمیتونه باشه اگر آقای ترامپ بتونه بحران اوکراین را به صلح برسانه، قضیه افغانستان به شکل اتومات بالا میآید و طالبان به عنوان یک نیروی نیابتی که و هر طرف دست میندازن و هیچ نیروی متخصص و کارایی که بتونه وظیفه یک دولت مشروع را پیش ببره در چوکات خود ندارن. بنابراین نشان میده که یک سراسیمگی در منطقه به وجود آمده به خاطر تغییرات احتمالی که اداره آقای ترامپ احتمالاً بیاره. بنابراین ما فکر میکنم آنچه را که خصوصا اظهارات رئیس شورای امنیت روسیه با افغانستان داشت ما را بسیار دست پاچه نکنه، همون قسمی که بعدن خودشان حرفایی را که در کابل گفته بودن در مسکو رد کردن و هنوز هم اینا در بازی افغانستان از نظر ما شاید هم درست نگم به شکل مستقل بازی نمیکنن، اینها با اصطلاح عامیانه در چالهای قدرت بزرگ جهان که آمریکا باشه چالهای خود را میرن. اگه آمریکایی‌ها قرار باشه به افغانستان بعد از ختم بحران اوکراین توجه نشان بدن، اما زمان است که ما میبینیم که باز توجه کشورهای منطقه و قدرت‌های منطقه‌ای ما به شمول چین و روسیه دوچندان میشه. بنابراین ما به عنوان حرف آخر در این بحث میخواییم را بگویم که ما همیشه نباید مردم افغانستان خصوصا نخبگان ما که در فساد آلوده نیستن منتظر از این نباشیم که یک کسی از بیرون کشور به ما را نجات بده، فعلا که اوضاع و کنترل دست اداره دیفکتوی طالبان است. اینا هم در همین کانتکست میان که باید ما خود ما گام های را به خاطر
بله.
ختم بحران و رفتن به طرف ثبات سیاسی اجتماعی و اقتصادی بله.
حتما تا لحظات دیگر در مورد اینکه حاکمان فعلی افغانستان از این فرصت چطور میتونن استفاده بکنن حتما صحبت خواهیم کرد و از شما بیشتر خواهیم شنید. جناب صمد صاحب شما هم بسیار خوش آمدین به بحث. سرگی شویگو در جریان سفرش به افغانستان با چندین مقام ارشد حکومت طالبان از جمله سرپرست وزیران دفاع داخله و همچنان ملا عبدالغنی برادر دیدار کرد. برادر میدانین که توافقنامه دوحه را با ایالات متحده امضا کرده، گفته که طالبا برای کاهش تحریم های غرب، البته فشار این تحریم ها به کمک مسکو ضرورت دارن. خب حالا این نزدیکی طالبان و مسکو و روابط میان دو طرف پیش از آغاز کار اداره آقای ترامپ به چه معناست؟ حتما شما بخش از صحبت‌های دکتر صاحب بارز را شنیدین که به این باور هستند که سراسیمگی در منطقه به وجود آمده در نتیجه احتمال تغییرات از طرف اداره برهبری ترامپ.
تشکر. سلام به شما احمدی صاحب، به همکاران سابق دکتر بارز و جانباز صاحب و بینندای شما، شنوندای شما. خب ما به نظر ما جای شک نیست که سفر یک مقام ارشد امنیتی روسیه به افغانستان در شرایط فعلی و در مقطعی که ما قرار داریم یعنی گپ کوچک نیست و حرف ساده هم نیست، یقینا با موضوعات دیگه ربط داره به شمول تحولاتی که در امریکا رو نما شده، ولی در عین زمان تداوم یک روند و یک رابطه است که چندین سال است که بین مقامات طالبان و مقامات روسیه وجود داشته. فرمت ماسکو خودش چند سالی است که از این میگذره و هر بار در اکثر مواقع از طالبا هم دعوت صورت گرفته و اونا صد و سهم داشتن و در این زمان روسا معلومدار بسیار علاقمند از این هستن که ثبات و موضوعات امنیتی در جنوب سرحداتشان به خصوص در امتداد جمهوریت‌های آسیای مرکزی کدام تهدید را متوجه از اونا نسازد در شرایط امروزی که جنگ اوکراین جریان داره و تقابل و رقابت بین شرق و غرب اوج گرفته. لحاظا من فکر میکنم که از این موقع روس ها استفاده کردن، خواستن که باز پیام های مشخصه با مقامات حکومت سرپرست در افغانستان مطرح بسازن و در این زمان باز در قدم دوم و به درجه دوم موضوعات دیگه را که از قبیل موضوعات تجارتی و سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و اینان باشه هم مطرح بسازن، ولی در قدم اول من فکر میکنم که موضوع استراتژیک است و امنیتی است، هم در ارتباط با موقف روسا در جهان و در منطقه و هم در ارتباط با تهدیدهایی که میتواند در آینده متوجه از اونا باشه. میخواین که یک اندازه رابطه را با کابل گرمتر بسازن و ما شاهد همینطور یک اوضاع بودیم در شرایط موزی.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز صاحب، شما هم بسیار خوش آمدین به این برنامه ما. روسیه در تلاش است تا روابط با حاکمان فعلی افغانستان گرم شود و موضوع اصلی مورد بحث احتمالاً در کابل میان هیئت روسیه و مقامات طالبان استراتژیک و امنیتی بوده باور آقای صمد هست. خب، سفر شویگو به افغانستان در حال صورت میگیره که کرملین در مورد حذف نام طالبان از فهرست سازمانهای تروریستی روسیه غور میکنه. البته این تصمیم از حمایت رئیس جمهور پوتین هم برخوردار هست. در ماه جولای طالبان را متحد روسیه در مبارزه علیه تروریسم خوانده بود. باورها بر این است که روسیه در تلاش است تا بیشتر از متحدش یعنی چین نفوذ خود را در آسیا گسترش بده. زمانی که بحث افغانستان مطرح میشه، نگرانی اصلی روسیه چیست به نظر شما؟
تشکر. سلام آقای احمدی به شما و سفیر صاحب صمد و به محترم بارز و به تمام کسایی که ما را در هر نقطه دنیا میبینه، سلام و احترام. خب ببینید، آنچه ارتباط میگیره با پالیسی جاری فدراسیون روسیه، او را باید به چند بخش تقسیم کنیم. این بخش ها مرکب از چی است؟ عمدتاً جناب احمدی، سیاست فدراسیون روسیه در رابطه با افغانستان فعلی تحت حاکمیت گروه طالبان بیشتر و بیشتر سیاسی، نظامی، امنیتی و استخباراتی است. اگر ما در اینجا فاکتور اقتصادی را و یا منافع اقتصادی فدراسیون روسیه را در نظر بگیریم، ما به شما با کمال اطمینان گفته میتونم که درجه مناسبات اقتصادی یا داد و ستد اقتصادی دوران کالاها و جرات براتون میگم که تقریبا ضرب صد است. یعنی برای کشور مقتدر مثل فدراسیون روسیه که میتونه سرمایه گذاری کنه بیشتر از ازبکستان، مثلا از ترکمنستان یا قزاقستان و حتی قرقیزستان کوچک که میتونه که با مو دهان مدیب سر کمش هم تپ تلاش های خود میکنه. لیکن روسیه، فدراسیون روسیه اصلا دلخوشی را به این مناسبت نداره و تمام تمرکز خود از سر مسائل امنیتی، نظامی، استخباراتی معطوف داشته و متمرکز ساخته. چرا این کار را میکنه؟ خب، در این شکل نیست که فدراسیون روسیه محور این کشورها در این منطقه است. یعنی من نبض سیاست، اقتصاد و سایر مسائل در این منطقه ای میتونه که سمت و صحبت شاید در مراحل ای توانمندیش کم شوه، کاهش شوه، لیکن این حوزه کاملا استراتژیک است برای فدراسیون روسیه. شما ایره میتونید در دکترین نظامیشان ببینید، شما ایره میتونید در دکترین سیاست خارجیشان که کاملا تسجیل یافته ببینید. و وضعیتی که در اوکراین است، این نماینگر و بیانگر اینمی گفته ما است. از طالب چی میخواه؟ اونمو فاکتورها که من قبلا به شما برشمردم، اونمو را از طالب هم انتظار دارن که بایا برخورد شفاف، نظامی، امنیتی، استخباراتی داشته باشن. پیوسته شما ببینید تمام فرمات ها را از فرمات مسکو گرفته، فرمات هایی که در سطح منشی های مثلا شوراهای امنیت این کشور ها صورت میگیره، از تاشکند و سمرقند و بیشکیک و پناجی هند شروع تا همش که شما ببینین، پیوسته این موضوع است. فوکس روسیه سر اینمی مسائل است. داره که با هیچ نوع برنامه اقتصادی آله با شما میفهمید که ما به کدام حد منتقد حاکمیت فعلی است. لیکن خواه افغانستان وطن ماست و اگر دوچی یک پروژه بره از زیر می حاکمیت بره خوبی برای آینده با افغانستان خوب است. ولی روسیه می کار نمیکنه. روسیه در افغانستان سرمایه گذاری نمیکنه. که باید پرسیده شو که چرا نمیکنه. جوابش این است از یک نظر که مطمئن نیست سر حاکمیتی که در افغانستان این می لحظه است با تمام به اصطلاح قوس و کشای سیاسی و تعاملات و سفارت مگذارم و سفارت میتم و بیرونمان، لیکن اعتماد متقابل فی ما بین مسکو و کابل و قندار وجود ندارد. علتش این است که روسیه به این نتیجه رسیده که در بطن طالب از حلقاتی که کاملا بازی دیگه منطقوی رو در سر می پرورد و آجنده فعالیت های از اون کشورهای دورتر تعیین می کنند.
بله.
در این سنتر که حالا هم صورت گرفته به افغانستان در حقیقت بسیار سیاسی بودید بسیار رسانه‌ای شد. کسایی که مخالف همین سیاست فعلی فعلی هستن و حتی مخالف روسیه هستن
اینو
چقدر پرداز دادن، در حالی که او فقط یک پیام آورده بود و کدام گرمی را آبد. پس از اینکه ما فقط یک جمله دیگر را میکنیم
مهربانی
صحبت میکنی تمام پیدا بکنیم یک منطق داشته باشد. ببین پس از اینکه سیرگی شویگو میایه به مسکو دفتا یک گروپ از وکلای دومای دولتی که معادل مونسی جدی ما شما هست اعلان میکنن که ما طرح یک قانون راجع کنیم به منسی جرگه یا با دومای دولتی که تا طالب ها را و سایر سازمان های تروریستی را امو از فهرست سیاه عضویتشان یا شمولیتشان را دوجه به تعلیق بیارن، در حالی که این با فیصله ستر محکمه فلسطین روسیه میتونست که ختم شود، چون در 2003 با درخواست مون سارنبانی و اداره امنیت فدرالی روسیه طالبان روسیه دو فهرست داخل شده بود به اساس فیصله محکمه سر محکمه روسیه. از این سر محکمه با درخواست امید و ارگان میتونست به حیث یک شاکت حقوق به دوال برکن بیده که میتونست این فیصله را بکنه، لیکن چرا نکرد؟ بخاطر از اینکه میخواهند که اینمی وضعیت تداوم پیدا کنه و روابط خود با طالبان با وجود تمام قبل
قوس و کشای ظاهری سیاسی به نمی حالت تاریخ. بله. بسیار تشکر جناب جانباز. خب برمیگردیم به دکتر صاحب بارز. آقای بارز، قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم تنها دیپلماتان روسیه نه بلکه مقامات چین هم در روزهای پسین با مقامات حکومت طالبان در افغانستان دید و بازدید داشتن. دونالد ترامپ پیش از پیروزیش به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در 5 نوامبر امسال، البته پیش ازی چند بار به پایگاه هوایی باگرام اشاره کرد و گفت که این پایگاه باید حفظ می شد و در یک مورد پارسال گفت که اگر در انتخابات برنده شوه برای زیر نظر داشتن فعالیت چین معامله را با طالبان انجام خواهد داد تا در نتیجه از او کنترل این پایگاه دوباره به ایالات متحده برگرده. با توجه به این بحث، شما رقابت بین ایالات متحده و چین را در چه سطح ارزیابی میکنین؟
خب این رقابت در یک سطح کلان جهانی در نظام بین الملل وجود داره، نمیشه که ما نادیده بگیریم. اکثر بحران‌هایی را که در منطقه ما شما وجود داره روی منافع قدرت‌های بزرگ است. ما پیشتر در صحبت اولی اشاراتی داشتم که قدرت های منطقوی ما متاسفانه هنوز در او جایگاهی نیستند که بتانند به عنوان یک رقیب کامل در برابر ایالات متحده آمریکا رقابت کنند. اینها همیشه سیاست هایشان را حداقل در مورد افغانستان بر روال سیاست های ایالات متحده آمریکا طراحی میکنند. همین بحث که شما مطرح میکنین که آقای ترامپ گفته در کمپاین های انتخاباتی، اول این را خدمت شما و مخاطبان گرامی بگوییم که بحث هایی که در انتخابات ها مطرح میشوه زیاد جدی نیست، ولی چند احتمال وجود داره که آقای ترامپ شاید کارهای را انجام بده. آقای ترامپ بتانه بحران اوکراین را به شکلی که مطرح کرده با پایان برسانه، بحث افغانستان طبیعتاً روی میز میه. بنابراین احتمال اول امین است که با توجه به ملامتی هایی که جمهوری خواهان و تیم آقای ترامپ متوجه تیم آقای بایدن ساختن، اینا یک اقداماتی را و شمول تحرکات دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک در افغانستان انجام بدن. این که ما بسیار مطمئن باشیم که آقای ترامپ یا آمریکایی‌ها دوباره میان وارد افغانستان میشوند، من فکر میکنم یک انتظار بسیار بعید است، به خاطر از اینکه آمریکایی‌ها همینجا بودند، تشخیص دادند که ماندنشان طولانی مدت در افغانستان به نفع خودشان و منافع ملیشان نیستند و کشورهای همسایه هم شورشگری را در این سرزمین برای طولانی مدت حمایت کردند. اینا بیرون رفتن و فعلا دارن شورشگری را و بحران را در این منطقه آمریکایی‌ها مدیریت میکنند، برای همسایه را بفهمانند که حمایت شما از سروشگری
جوابش
این است و این یک نیاز هم هست.
دکتر سه بسیار معذرت میخوایم، حرف شما را قطع کردم، بسیار معذرت میخوایم. خب پیش از این که به بحث انتظار از اداره جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ بیشتر بپردازیم، بیاین برای ما بگوین که خب تقریبا مفصل در مورد اهداف روسیه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفته شد، اما چین دنبال چیست؟
چینی ها و روس ها دنبال یک موقعیتی هستند که بتانند در وضعیت پیش آمده طالبان را به چند نیت کنترل بکنن. اول اینا اهداف امنیتی دارن. شما می دانین که گروه ترکستان شرقی از سالیان سال به عنوان متحدی القاعده و طالبان در شمال افغانستان حضور داره و این یک زنگ خطری است برای چین، با وجودی که روابط دیپلماتیک میان کابل و پیکین ایجاد شده، ولی هنوز هم اینا حاضر نشدن که این گروه را تسلیم بتن. بنان به عنوان یک زنگ خطری در پیکین وجود نیروهای اسلامگرای سینکیانگ هست. دوم این که چینی ها در افغانستان و در کشورهای ماورای افغانستان در آسیای مرکزی منافع کلان اقتصادی داره. بنان شما در جریان هستین که اکثر این معادن افغانستان را اینا دارن به شکل انحصاری فعلا در اختیار گرفتن و از او بهره میبرن. سوم بحث پاکستان از روابط پاکستان و طالبان متاسفانه یا خوشبختانه هر روز روی موجودیت تی تی پی در افغانستان و مسائل دیگه‌ای که بر روال خواسته های اسلام آباد پیش نمیره تیره شده میره. یکی از دلایل حضور نماینده چین میانجیگری میان پاکستان و طالبان است تا بتانه بحران را فروکش بکنه. اما من یک نقطه دیگر هم دوست دارم در مورد روسیه بگم. روسا با وجودی که سهمشان در افغانستان در حد کشورهای منطقه است، اما اکتشان هنوز هم در حد ایالات متحده آمریکا می باشه. مثلا این دور پیشنهاد کردند که یک توافقنامه مشابهی داشته باشند مانند توافقنامه دوحه با طالبان. به همون دلیل هم حرفایی که نمایندهشان در کابل زد، حرفایی که در مسکو زدن، همش زید و نقض بود. مثلا برای مثال وزارت خارجه میگه که برچسب تروریست بودن مانع گسترش روابط با طالبان است، یا رئیس اف اس بی یا همون سرویس خدمات امنیتی روسیه میگه که بزرگترین تهدید از افغانستان میتونه متوجه کشورهای آسیای مرکزی باشه. با همین فردا یک جلسه بسیار مهم است که فیصله میکنه که در مورد خطرات احتمالی از افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی مانند تاجیکستان و ازبکستان و اقدامات را روی دست میگیره. اینها همشون تناقضاتی هست که وجود داره. ما فکر میکنیم با عنوان آخرین حرف که جنبنده بکنیم حرف خود را، مشکل دو طرفه است. طالبان میخوان هم با ایالات متحده آمریکا روابط تنگ با تنگ داشته باشن و کمک ها و حمایت های استخباراتی اونا را داشته باشن، هم همزمان میخوام روابط شون با کشورهای همسایه کسی گسترش بدم که انتظار دارن به رسمیت شناخته شون. من فکر نکنم انتظار با
آسانی به دست بیاد. بله، بسیار تشکر. شما پیشتر به تی تی پی اشاره کردین. خب شما میدونین که هر بار که بحث حضور تی تی پی از طرف مقامات پاکستان مطرح شده، حاکمان فعلی افغانستان تی تی پی را حضورش را در افغانستان رد کردند و هرچند اینا به عنوان میانجی در مذاکرات بین پاکستان و تی تی پی در کابل نقش داشتند، اما هر گونه حمایت از تی تی پی و ای که افغانستان روز علیه پاکستان استفاده شود رد کردن. به هر حال جناب صمد، بعضی ها به این باور هستند که خب افغانستان برای دونالد ترامپ اهمیت آنچنانی نداره و در صدر اولویتاش نخواهد بود، اما با توجه به تمرکز کشورهای بزرگ مثل چین، روسیه و هند به افغانستان که ظاهرا نشان دهنده اهمیت افغانستان در سیاست خارجی این کشورهاست، ترامپ برای رسیدگی به رقابت‌های با کشورهای مثل روسیه و چین انتظار میره چه سیاست را در قبال افغانستان دنبال بکنه؟
خب سخت است که فعلا ما پیش بینی بکنیم که اداره ترامپ قضیه افغانستان تا چه اندازه جدی میگیره، چین و پالیسی‌های جدید در ارتباط با افغانستان و منطقه و باز در رقابت هایی که با خودت های دیگه داره در یک چوکات قرار خواهد داد یا خیر. و ولی به گمان اغلب تا جایی که از بسیاری از امریکایی های مجرب شنیده میشه، بسیار امکان داره که آقای ترامپ قضیه افغانستان در دو مرحله بتانه که با او سر و کار داشته باشه. مرحله اول امکان داره که یا نادیده بگیره کاملا و به موضوعات دیگه جهانی بپردازه و به افغانستان توجه کافی نداشته باشه، و یا ای که اگه تحت فشار و یا تحت نفوذ باز از مشاورین خود باشه، امکان داره که یک عملکرد جدی را در ارتباط با افغانستان به پیش بگیره که او معلوم نیست که چی شکل خواهد گرفت، و بعدا او را مبدل بسازه به یک نوع تعامل، چیزی که ما در ریاست جمهوری دور اول آقای ترامپ دیدیم که در سال اول از ابزار نظامی بسیار شدید استفاده کرد از 2016 تا 2017، و بعداً وقتی که نتیجه نداد باز رو آورد به دیپلماسی و موضوع مذاکرات دوحه. خب حال این قابل پیش بینی فعلا نیست تا زمانی که این اداره آقای ترامپ تعلیف خود انجام بده و به کار شروع بکنه. ولی هر چی که آقای ترامپ بکنه، ایره اگر کنار بگذاریم برای یک ثانیه، رابطه افغانستان با منطقه و کشورهای منطقه و فرامنطقه تا حد تحت تاثیر امکان داره بازیهای بزرگ باشه، ولی او خود روند خودم داره و امو شکل طبیعی خودم به پیش گرفته و به پیش میبره. لحاظا چیزی را که چینایا، روسا، ایران و پاکستان و هند آلی بیشتر از گذشته، حتی کشورهای مانند ترکیه تا حد قطر، امارات که دیدیم که امروز اگریمان فرستاده اداره سرپرست طالبان را قبول کرد و پذیرفت، و تا حد عربستان سعودی، اینا همه معلوم دار منافع تا حد در قضیه افغانستان دارن، سابقه دارن، تجربه دارن، علایق دارن، ارتباطات دارن. لحاظا موضوع افغانستان، جغرافیای افغانستان خودش معلوم دار ایره ایجاب میکنه که باید با همه از این کشورها به یک شکل از اشکال تعامل داشته باشه، و ترجیحاً معلوم دار افغانستان اگر از لحاظ عنانوی ببینیم وقت ثبات بیشتر داشته که سیاست خارجی متوازن به پیش گرفته. طالبان تا اندازه معلوم میشه که امی درس امکان داره گرفته باشن از تاریخ که کوشش کنن که توازن بین منافع کشورها و تضاد که کشورها و تقابلی که دارن نگه بدارن، که کار بسیار مشکل است در شرایط افغانستانی که در انزواست، افغانستانی که مشروعیت نداره از لحاظ شناخت بین‌المللی، افغانستانی که فقیر است، غریب است، جنگ زده است. لحاظا قضیه افغانستان مندار قضیه بسیار پیچیده است و ولی ایره هم ما میبینیم که تعامل کمتر نی بلکه بیشتر شده در سطح منطقه و امکان داره که رقابت های منطقی هم به مرور زمان بیشتر شوه و هر قدر بیشتر شوه به مو اندازه معلوم دار ای میتونه که تاثیرات یا مثبت یا منفی بالای افغانستان داشته باشه و باز امکان داره که توجه کشورهای مانند ایالات متحده و غربی ها را هم پس دوباره به این منطقه بکشانه که به نظر ما یک امر طبیعی و یک امر آنی نیست. به مرور زمان امکان داره این کار صورت بگیره، همینطوره که چین یک سیاست طویل مدت در ارتباط با افغانستان.
اما جناب صمد، خب ایالات متحده مشخصا چه منافعی را میتونه در افغانستان دنبال بکنه؟
خب یکی موضوعات مربوط به تاریخ چه نچندان دور ایالات متحده است. وقتی که آقای ترامپ از میدان هوایی بگرام یاد میکنه، این به خاطر از این نیست که ای یک موضوع تنها انتخاباتی بوده باشه، قسمی که باره سب گفتن که تا اندازه توجیه شده میتونه، ولی این موضوع اصلا در مذاکرات دوحه بین ایالات متحده و امریکا مطرح بود. حتی مبارزه با تروریسم، همکاری در مبارزه با تروریسم مطرح بود. حتی نقش بازی کشورهای منطقه و برای سرمایه گذاری در افغانستان مطرح بود. بسیار موضوعاتی بود که ایالات متحده در اون زمان تحت قیادت آقای ترامپ یک برنامه وسیع را به پیش می برد که در افغانستان یک حکومت ائتلافی بیاید، اشرف غنی و دارالدستش از قدرت به دور برند، چون اونا مانع از این بودند و نه اونا تخریب کننده و سابوتاژ میکردند این پروسه را. لذا اونا طرفدار از این بودند که در افغانستان تعامل امریکا و باز متحدین امریکا در منطقه با یک نظام جدید در افغانستان نه تنها که از بین نره بلکه حتی ابعاد جدید به خود بگیره. لذا این همه برنامه ها بر نقش بر آب شد به خاطر سابوتاژ باج حلقات خاص. وقتی که نقش بر آب شد، آلی آقای ترامپ به یاد امو روزها میفته و یاد میکنه از این که خب بگرام احتمال داشت که اگه من امو پروسه رو پیش میبردم کاملا از دست نمیدادیم و ما هنوز یک حضور اقلا بسیار محدود زیر تروریستی در افغانستان میداشتیم. ای من فکر میکنم چیزی که در ذهن آقای ترامپ باقی مانده، ولی ای که امروز این جنبه عملی گرفته بتونه، این ما هم بعید میدانم که کار ساده باشه.
خب در ارتباط با تحلیل و تبصره شما، ما میدونین که چهره های از جمله امرالله صالح در آخرین تبصره ایشان آقای خلیلزاد را عامل فروپاشی نظام جمهوری مخلوع افغانستان خواندن. به هر حال پیش از اینکه برگردیم به جناب جانباز، خب ظاهرا دو مخاطب روی خط هستند. سلام، خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدین؟
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جمهوری خوشخو یکی از کارمندان استادیوی ملی تماس شدیم.
خوش آمدین صاحب، امیدوار هستم صدای شما بهتر شنیده شوه، میشه از شما بشنیم.
تشکر، لطف میکنین، مقصود شماست. ما البته پرسان ما از میمانان گرامی اینمیست، وقتی که دونالد ترامپ با مثل که اینا خودشان گفتن که اونا امید داشتن که مثلا چیزی که مثلا امی یک حکومت ائتلافی را به میان بیاره و اشرف غنی را هم مثلا کتب باز مردمی که مثلا خوب کار نمی کرد اونا را از صحنه دور کنه، آلی از میمانای محترم ما اینمی پرسان ما هست که آلی دونالد ترامپ چی خواهد کرد بعد از این؟ دونالد ترامپ چی خواهد کرد؟ یعنی به مو فکر سابق خود هست و یا فکر دیگری دارن؟ به احترام.
بسیار زیاد تشکر از سوال شما. سلام، خوش آمدین، برنامه در امواج آزادی، کی از کجا به تماس شدین؟
سلام، احمد شما محترم.
خوش آمدین سب.
خوش سلامت باشی، محمد علی احمدی هستم از دولان البته شما
سلام. خوش آمدین احمدی سب.
زنده باشین. ببینید که نماینده تقریبا از چین و روسیه را شما سر برنامه داشتیم، احمدی سبین افغانستان خیلی پروپاشی و مشکلات را ما تای کردیم و سای کردیم و دیدیم سر خود آوردیم. در کل کسای کنیم دیگه فکر نکنیم که دیگه چیز کنم جمهوری امریکا که نو ترامب که سر قدرت میاد تقریبا یک چی روز یا دو بابا دیگه به اصطلاح در کل کسای کنیم دو هزار افدار عمر سمت سیب گفتن تقریبا روها خیلی زور نفتن افغانستان. خب دیدیم که مردم افغانستان به اصطلاح شما معلوم است که کسانی که بیکار است در جنگ خیلی تمایل داره. در کل امریکا هم نمیخواهی که در افغانستان دیگه بارن یا ایتو یک مشکلات را باید بار دیاره و خود را در مشکلات را دخل بسازه.
بله.
بعضی نه یکی در مردم شما است تقریبا خوش خبری داره تقریبا یا که باز همون تو پیسه و دلار بیاید دیگه قدرت خوی رو بازی باشه. در کل باید مردم افغانستان خیلی آگاه باشه. احمدی صاحب خیلی مردم باید آگاه باشه دیگه باید افغانستان در بنبست نرو و در مشکلات نرو.
بسیار زیاد تشکر جناب احمدی از تماستون. فکر میکنم یک تماس دیگه هم داریم. نخیر تماس برقرار نشد. برمیگردیم به مهمانان ما. جناب جانباز، پیش از این که من سوال مشخص خود را از شما بپرسم، علاقه من هستین بپردازین به پاسخ پرسش مخاطب ما، گفتن ترامپ چه خواهد کرد در پیوند به افغانستان؟
خب اینه، خب باید از ترامپ پرسان کنیم که چی میخواه. ترامپ کسی نیست که قابل پیشبینی باشه. تیمش هم که حالا شکل و سو میگیره، هر کدام از او شخصیت های بسیار عجیب و غریب است. من بیوگراف های زیاد چند بار مطالعه میکنم، یک نظر مشخص داره نمیتونم. خب اول خب بیاد او سوال، یک سوء تفاهم وجود داره که وقتی که قوای ناتو و ایالات متحده امریکا از افغانستان خارج می شدن، ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نبود.
بله.
رئیس جمهور برحال جو بایدن. خب برترسیب
خب جناب جانباز، خب قسمی که شما گفتین، آقای ترامپ یک شخص غیر قابل پیشبینی است که با توجه به تحلیل تبصری آقای صمد بسیار ممکن هم نیست که با چنین پرسش‌های پاسخ مسئولانه و قاطع داد. به هر حال بر اساس برخی تحلیل‌ها، ولادیمیر پوتین که به طور فزاینده متوجه آسیاست و بر همه حوزه تمرکز داره، دنبال متحدان می‌گرده که از تجاوز روسیه بر اوکراین انتقاد نکنن. او طرف هم طالبان که حکومتشان بیش از 3 سال است که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، در جستجوی متحدان هستند که آنچه را آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشن به انتقاد نگیرن. نزدیکی این دو جناب طالبان و روسیه چه موانعی را میتونه در برابر ایالات متحده ایجاد بکنه؟
خب اگر این نزدیکی صورت بگیره و او بره به مرحله انطباق شدن و که باز از او یک چیز با وجود بیاید، طبعا که این میتونه که بالفعل یک خطر و تهدید باشه برای بسیاری کشورهایی که در رقابت و در خصومت با فدراسیون روسیه قرار دارند. این میتونه تو شده، لیکن اصل گپی است که تلاشایی را که فدراسیون روسیه میکنه در راستای کشورهای دیگه، کشورهای منطقه، و اگر فوکس ما سر مشخص سر کشور خود ما باشد افغانستان، هدف روسیه ای است که روسیه چند موضوع را نگرانش است. این که وضعیت در اروپا، در شرق اروپا و مشخصا در اوکراین به کدام طرف میره. درست؟ خب ما هنوز پیش بینی کرده نمیتونیم که با وجود این که سلاح‌های بسیار خطرناک از هر دو طرف ها استعمال میشه، از راکت‌های شتورم شده و گرفته تا اتاکامس و سکالپ و ساخت فرانسه و احتمالا که تاورس هم در اختیار ساخت آلمان و سویدن در اختیار اوکراینیا قرار بگیره، و در مقابلش ما میبینیم که سلاح‌های بسیار عجیب و غریب از طرف روسیه که نام یکیش تصادفاً آره عریش لیک که درخت چهارمغز ما نامیده، از او استعمال میشه. یعنی در اینجا خب فعلا گرچه حالا تحرکات دیگه هم وجود آمده که میتونه با نزدیک شدن دونالد ترامپ و به کاخ سفید رسیدنشان اینجا یک متارکه نه نهایی به وجود بیاید، لیکن حالا خب همین مزرعه در اوج تشنج است. انال روسیه از چی حراس داره؟ قسمی که در بحث پیشترم خدمت شما عرض کردم، طالب به حیث یک حرکت شبه نظامی که عادت کرده به نظامیگری و سالها به می هدف استعمال شده و حال هم تغییر نکرده. یعنی کی میتونه مثلا طالب تغییر کرده باشه؟ خب طالب خب همون طالب است که در همون مدرسه ها جنگ آموخته، اکستریمیسم آموخته و غیره. اینا روسیه تمام تلاش ها را معطوف ای داشته که از این فلنگ، از این زاویه، از این جهت، از یعنی زاویه جنوب هر آن خطر بالقوه و بالفعل باید دفع کنه و به تعاملات مختلف رو میبینید که با می طالب هم میبرد.
بله،
یعنی هدف نهایی دفع خطرات احتمالی است که اونموز که میگن که ما کمربند امنیتی دوردار افغانستان پیشنما رو ظاهرن تاجکستان میسازیم. ما میفهمیم که در خود تاجکستان یک حساب تاریخی زمان قبل سیروی بنامه فکر دوست دیگر که آلا پایگاه نظامی بیست ما بکست بوده که پوشش مثلا رادارای ای پایگاه تا بحر هند این ساحه را پرت پوشش کنم.
بله،
یعنی و اصری ترین ساحه ها به این جا اینجا است، لیکن یا پیوسته همواره تاکید میکنن که مادگام قوی میسازیم، مادگام سلاح روار میکنیم و کمربند میسازیم. یعنی شما خوب میفهمین که سیز که گروه های تروریستی خوب خطرناک است، بسیار وحشتناک است، لیکن این گروه ها نمیتونن که کتک شورها جن.
بله، تشکر.
و دفع خطرات بالقویه که احتمالا اینجا سر و سامان میگونن و سر پیدا میکنن، تمام فعالیت ها و تمامولات فدراسیون روسیه هدف نهاییش دفع خطرات کلان میتونه در دونما اینجا حضور پیدا بکنن.
بله،
این تلاش ها این تمامولات با طالب نجولا بخطره.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب دکتر صاحب بارز، در اینجا یک موضوع مهم دیگر تأثیر این رقابت میان قدرت‌های بزرگ جهان بر خود افغانستان و مردم این کشور از کشورهای بزرگ مثل روسیه و چین و ایالات متحده به خوبی از اهمیت استراتژیک افغانستان آگاه هستند. اما به باور شما این رقابت آیا مستقیما بر خود افغانستان، مردم این کشور تأثیر گذار خواهد بود؟
ما میگن این رقابت وجود داره. متاسفانه جناب صمد سفیر صاحب هستن، در دنیای دیپلماسی همه حرف ها گفته نمیشه. مثلا برای مثال همین اظهارات اخیر نمایندگان روسیه را اگر ما به عنوان یک اصل در موردش صحبت کنیم، اون قسمی که همکارهای دیگر تبصره کردن، یک بحث هم ایست که ظاهر قضیه را ما میبینیم که اینا در سطح رئیس شورای امنیتشان هیئتی را به کابل میفرستند، اظهاراتی میکنند مبنی بر خارج ساختن طالبان از لیست گروه های توریستی و پیشنهاداتی را میتن به خاطر تنظیم یک توافقنامه در سطح توافقنامه دوحه، ولی پشت صحنه حرفای دیگه هست که او هم باید در موردش صحبت شد. او هم ایست که اینا واقعا حراس دارن از وجود بیست و چند گروه تروریستی که در افغانستان میزبانی میشوه و خود طالبان هم را به عنوان یک نیروی نیابتی نامشناسن که فعلا هر کی به اینا پول بیشتر بده با ما اندازه با امونا نزدیکتر میباشن. این یک اصل عملی هست که از نظر عملگرایی من خدمت شما میگم طالبان کدام ظرفیتی بسیار کلانی نیستن که ما انتظار داشته باشیم که اینا افغانستان را از بحران خارج بکنن. اینا آمدن به صحنه رای خود را هم در گم کردن، نمیدانن که چگونه یک دولت را تأسیس بکنن که حداقل از بحران مشروعیت عبور کنه و بتونه افغانستان جایگاه خود را که یک ثبات نسبی از در منطقه پیدا بکنه. بنابراین در چنین وضعیتی ما انتظار نداریم که واقعا آنچه گفته می شود و همه چیز را ما انتظار داشته باشیم. اجازه بدین یک مدت بگذرم، اگر طالبان گام هایی را بردارن، تازه خبر جدیدم در مورد دوری دیگی نشست دوحه هست که هیئت کاری تنظیم شده، تا این جهان و کشورهای منطقه هنوز هم در 3.5 سال گذشته از شعار تعامل با اداره کابل نگذشتن، ولی اداره کابل هیچ گامی نبرداشته که ما احساس بکنیم که این گام در سطح روابط دو جانبه یا چند جانبه میتونه برای افغانستان، برای دیپلماسی، برای بازگشت صلح با امنیت مفید واقع شد. یک نقطه آخری هم بیشتر سفیر سب اشاره کردن، موافقنامه دوحه میتونه یک مبنا باشه برای آقای ترامپ. دو بند اساسی توافقنامه که تشکیل یک دولت همشمول و قطع رابطه با تروریست‌های بین‌المللی هست قطعا عمل نشده. این دو بند را یا آقای ترامپ عملی میکنه در تطبیق این توافقنامه، یا در یک تچی میان طالبان و آقای ترامپ و اداره آقای ترامپ رخ میده که این تچ اگر رخ بده، ما شاهد قطع کمک‌های بشری و غیر بشری که به افغانستان میباشه و این اقدامات دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک که منجر به انزوای بیشتر طالبان شد میتونیم که باشیم در آینده.
بله، بسیار تشکر. اما قسمی که شما پیش ازی در بحث‌های مختلف از زبان خود طالبان حتما شنیدین، اینا تحلیل ها و تبصره ها و ادعاها در مورد پایبند نبودن به توافق نامه دوحه را رد کردن و گفتن که برعکس، ایالات متحده نتونسته به این توافق نامه پایبند بمانه. به هر حال جناب صمد، قسمی که در جریان بحث آمد، ابرقدرت ها هر کدام اهداف مشخص خودشان را در درون افغانستان دارن، از مسائل سیاسی، اقتصادی، استراتژیک و امنیتی تا مسائل دیگه. اما در اینجا به نظر شما این رقابت بین کشورهای ایالات متحده، چین و روسیه و او طرف هند و ایران چقدر میتونه بالای خود افغانستان، بالای مردم تأثیر گذار باشه؟ فکر میکنین تأثیر خواهد داشت؟
خب یقینا جای شک نیست که موقف گیری بین المللی یا کشورهای با نفوذ و یا ای که قدرت ها خواه در تقابل باشند، خواه در رقابت باشند، خواه در تعامل باشند، خواه همگرایی داشته باشند، خواه نداشته باشند، این تاثیر خود خواه مخواه برای افغانستان و مردم افغانستان داره. خب ببینین امی تصامیمی که گرفته شد در چوکات ملل متحد و شورای امنیت که تعذیرات و تحریما بالای افغانستان وضع شوه، که پول افغانستان منجمد ساخته شوه، اینا کلش بالدار تاثیر خود بالای مردم افغانستان داشته. در این زمان تصامیمی که در افغانستان گرفته شده توسط مقامات فعلی در ارتباط با حقوق زن و حقوق دخترها، موضوع تعلیم و تحصیل، موضوعات که در دوحه پیش قسمی که دوستا فرمودن ناتمام مانده و به او پرداخته نشده، که یک طرف ادعا داره که تکمیل شده یا اندازه به حالت تعلیق در آمده یا حالا فعلا مطرح بحث نیست، چون یک طرف از میدان خارج شده و یا طرف دیگه ملامتی رو به دوش یکی دیگر مندازن، اینا همیش بالای وضع افغانستان هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ جیوپولیتیک، هم از لحاظ مثلا خود موقف مشروعیت مشروعیت کشور تاثیرات خود داره. ببینید یک کشوری که امروز از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، در ملل متحد کرسیش به دست خودش نیست، اینا تاثیرات ناگواری دارن برای افغانستان. و خوب است که ما متوجه از این حالت باشیم و کوشش کنیم که چاره جویی بکنیم که اول از خود ما شروع شود. خود افغان ها یعنی باید در این قسمت بازی قدمایی را بردارن که از تاریخچه خود بیاموزن و اشتباهات گذشته را تکرار نکنن، به شمول مقامات فعلی طالبا که اونا هم باید از گذشته بیاموزن. لحاظا من فکر میکنم که این حالت یک حالت ناگوار است، ولی در عین زمان باید کوشش کرد. یعنی باید یک دیپلمات از وقت میگم که وظیفه ما ایسته که از فرصت‌های کوچک هم اگه باشه به نفع مردم افغانستان استفاده کنیم. خواه موضوع مواد مخدر است، خواه موضوع سکتور خصوصی است، خواه موضوع عزیز که اگر امکان داشته باشه که موضوع تعلیم و تحصیل دخترها حل شود، در هر فرصتی که پیش میشه ما به نفع کشور و مردم خود باید از او استفاده بکنیم. کاری نکنیم که فرصت ها را باز هم بسوزانیم به خاطر بازی مقاصد کوچک، و کوشش کنیم که اعتماد سازی را بیشتر بسازیم، چون عدم اعتماد و ای باعث ازی شده که ما نتونیم که حلال مشکل مردم خود باشیم.
بله، بسیار زیاد تشکر. جناب جانباز، بیش از 3 سال از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان گذشت. کشورهای بزرگ مثل روسیه و چین در حال افزایش و گسترش نقش نفوذشان در افغانستان هستند. پیامدش را شما چطور پیش بینی میکنین؟ چقدر به نفع افغانستان، به نفع مردم میتونه تمام شود؟
خب اینکه افغانستان یک دولت تاریخی است، یک جغرافیای سیاسی کاملا تثبیت شده است، و افغانستان باید و شاید که روابط خود با کشورهای منطقه و فرا منطقه و طور گسترده داشته باشه. در این خوشه که نیست که افغانستان به حیث یک دولت وجود داره و به رسمیت شناخته شده و عضو سازمان ملل متحد است. یک حاکمیت با مشروعیت نداره، این مسئله جدا است. لیکن فعلا نزدیکی این کشورها، قسم که شما بفرمایین، خیر زیبه افغانستان چی است؟ درست؟ یا تعاملات که دارن برای دورنمای دولت افغانستان چی است؟ این کشورها خب دیشه که نیست که هر کشور بر مبنای او منافع ملی خود عمل میکنه و کسی عاشق چشم کسی نیست، و این ساده لوحانه خود بود که ما فکر کنیم که کدام کشور به خاطر غم ما بسیار اندوهگین است. نه خیر، هیچ کس به خاطر غم ما، اندوه ما خم ببرو نمیاره. این یک واقعیت کاملا روشن است و تلخ است. لیکن یکی است که این کشورها چی میخواید؟ یعنی تعاملات از چی مانا داره؟ اگر اینطور که یک فضا ایجاد میشد که این فضا را خامکس بکسفی سر بسیار عادلانه فر بودن که یعنی ما خو حاضر استیم که از هر فرصت استفاده کنیم به حیث انسانهای معتدل، نرمال و وطن دوست متحد که به خاطر ایجاد یک مشروعیت حاکمیت، ایجاد یک اداره مسئول، ایجاد یک اداره ملی کار کنیم. درست؟ و تمام مسائل خود، تمام تجارب خود در میراستا متمرکز بسازیم. در اون صورت تعامل این کشورها که سوال شما یک جواب منطقی داشته باشه جناب احمدی، در اون صورت ما میتونیم به یک دیده یا به یک نظر که او منطبق به منافع ملی و استراتژیک دولت به نام افغانستان باشه. اگر ایران است تعاملش، هند است تعاملش، چین است تعاملش، فدراسیون روسیه است و دیگر کشورها، در اون صورت که در افغانستان مشروعیت نظام زیر سوال نباشه و از او برخواسته از مشروعیت و مسئولیت ملی برخوردار باشه، در اون صورت ایمانا میده این تعاملات. غیر از اون خب اینا تعامل میکنن. این تعاملات خب عمدتاً اهدافشون به شما معلوم است و ما کوشش کردیم عرصه ما که به کسی بدیم. غیر از این که مثلا سیاسی هست، امنیتی هست، استخباراتی هست، خب این خیر از این برای افغانستان چی هست؟ تهدید اگه هست، خب مثلا دنمی تهدید یا جایگاه می طالب چه قسم می بینم؟ درست؟ خب سرکوب مردم افغانستان، عدم آزادی های مردم افغانستان، سرد حقوق زنان و آزادی های زنان و امنیت ما در کل، عدم موجودیت هر نوع سیاسی خودش دهشت‌انگیز نیست که است. درست؟ پس نمیشه که